سلام و خوش آمدید به اخباری آزادی که آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان را پیشنهاد شما میکند. امروز 5 سپتامبر است و من زرنگزی نوروز شاه با همکارانم در این نشری برنامه در خدمت شماییم. نخست توجه کنید به موضوع گزارش های امروز. به خانواده های سیل ضرر دیده کمک کردند، ولی نه به همه. ده ها آیله در منطقه های ضرر دیده به یاری نیاز دارند.
32 خوجاگی موندگی های برای تقسیم نکردند. بازی تقسیم رو دفتی سر ممکن است ساعت توزیع با خیلیش تقسیم کرده باشند.
درخت صفی الله و مادر کلانش رو از مرگ نجات داد، اما دو طفل دیگری این خانواده رو سیل برد. فاجعه یک آیله در وحدت.
جانی مرا بچه هم خریدن و جانی خدا دادن بو رفتن.
نه نانی خوردن و نه حقی کار. جوانی که از نورسی مواجر و تامینگری آیله شد میگوید روزهای سختی رو پسی سر کرده است. با گذشت یک هفته از سیل مرگبار و خرابی‌آور در تاجیکستان، ساکنان ضرر دیده میگویند هنوز خانه هایشان از خاک و لای پاککاری نشده است و نه همه کمک گرفتند. در سیل شب 27 به 28 آوگوست صدها خانواده در چند منطقه کشور منزل و جهاز و برخی هم عزیزان خود را از دست دادند. حالا آنها چی حال دارند و از چی اذیت میکشند؟ همکارانی ما سروناز روح‌الله و امیر ایسایف به سراغ ساکنان و دیدن وضع در محل‌های آفت‌زده شهری وحدت رفتند و این گزارش را تهیه کردند.
کورپا و بالیشت، آرد و روغن و بسته‌های بهداشتی، این کمک‌های یک جای حکومت تاجیکستان و سازمان‌های بین‌المللی است که ضرر دیده‌های آفت طبیعی در شهری وحدت دریافت کردند. مسافر هم برای گرفتن کمک اینجا آمده است. حوالی او را شب 27 آوگوست سیل خراب کرد و تمام جهاز خانه‌اش زیر آب و لای ماندند. میگوید تا امروز از طرف مقامات برایش بیشتر مواد غذایی کمک شده است.
خاینا کارچکا بردگیان، پیاز بردگیان، ماکارون بردگیان، همه چی بردگیان. پدوالوم شوشتن بردن، خودم در دیوم اتش قطی کتکا ماندم. ایسا همی سیل به خانه ما همی خیلی گذشتد، ایسا همسایه را چپا کدا ورده در خانه مانده. غجدی و غجدی همی خیلی.
ساکنان این جماعت میگویند بعد از 4 روزی بی آبی و بی برقی، مقامات محلی منزلهایشان را با برق و آبی آشامیدنی تامین کردند. با وجود آنکه سیل به خانه و عمارتهای دیگر در حوالی گلرخسار آسیب آورده است، میگوید مهم این که همه اعضای خانوادهش زنده ماندند.
خیلی که ما همی خدمو زنده ماندیم به حساب شگرنه که همه همی مثال مورا های همه چی اردام کدستیان مورا اواردستیان چیز چورا دادستیان.
سیل شب 27 آوگوست ده ها خانه و انشاءات را در جماعت چویانگران وحدت ویران کرد. در نتیجه این آفت طبیعی 17 نفر در شهر وحدت به هلاکت رسیدند. مقامات محلی به رادیو آزادی گفتند طبق حساب پیشکی ضرر رسیده از آفت طبیعی به 4 جماعت این شهر بیشتر از 15 میلیون سومونی بوده است.
تا امروز هر روز از ساعت 7 صبح تا 20 میگو دو تا اکسکواتری کالون حسابی کمیته اولادهای فوق‌العاده یک تا در موضع مغاو دیگری در دهه شوراس کار کرده سوده است. از طرف حکومت شهر دو تا اکسکواتری کالون، دو تا اکسکواتری چارتوری مایده، 4 کماز و 4 پاگروچیک میخلاپاتوی بربردار از طرف حکومت شهر کار کرده سوده.
کمیته حالتهای فوق‌العاده خبر داد که همراه با شریکانی بین‌المللی به 446 خانواده در شهر وحدت و 90 خانواده در جماعت دهات نوحیه رودکی که از سیل روزهای 27 و 28 آوگوست ضرر دیدند، غذا، کورپا و بستری خوب، بسته های بهداشتی، ظرف‌های نگهداری آب، لوحه های پاکسازی آبی آشامیدنی کمک کرده است.
32 خوجاگی موندگی برای تقسیم نکردند. بازی تقسیم دفتی سر ممکن است ساعت توزیع با خیلیش تقسیم کرده باشند.
ولی هنوز در مکانهای آسیب دیده خودی ساکنان به طور حشر یا دست جمعونه آب و لای رو از حولی‌هایشان بیرون میبرارند. ساکنانی هم که میگن کسی از حالشان خبر نمیگیرد کم نیستند. این ماشینی محمد جان اسماعیلوف است که یک ماه پیش خریده بود. سیل شب 27 آوگوست اون رو به یک اوهامپورا تبدیل داده است. این ساکن شهر وحدت میگوید همراه با ماشین تمام حجت‌های ضروری رو هم آب برد. حولی او رو سیل به خرابزار تبدیل داده است.
83 تا گرفته بودم، 6000 تا دکمنت کرده بودم، 90000 تا گرفته بودم. استراخوفکا داشت، استراخوفکا به استراخوفکا حجت نمیتونم آخه. نه مراجعه هم میشه که کدم میشه که میرم میگم یگوم تشکر چون که 1000 پرسیدگی نیست.
سیل و آبخیزی 27 آوگوست ساکنان تاجیکستان را بخصوص در دوشنبه و اطراف آن غافلگیر کرد. در این آفت ده ها نفر از خانه و دارایی خود محروم شده حالا به کمک نیاز دارند. طبق اطلاع رسمی شماره قربانیان حادثه حالا به 21 نفر رسیده است. سروین زیروحلو، امیر ایسایف، آزادی، شهر وحدت.
آن شب فاجعه ساکنان در میان افرادی که از سیل نجات یافتند یک کودک را در حالت بسیار حزن‌انگیز پیدا کردند. با سر و روی پر از لای و خاک و جسمی از ترس و سردی کرخت شده او در یک درخت برخورده و از مرگ نجات یافته است. نوار این پسرچه در تمام شبکه ها پهن شد و ده ها نفر از سرنوشت بعدی او پرسان شدند. شهلای عبدالله از حال این کودک آگاه شد و با پیوندانش صحبت کرد.
صفیه اللهی 7 ساله، طفلی که از سیل مرگبار در وحدت به طور معجزوی نجات یافت، حالا در بیمارستان است. نواری زنده پیدا شدن این طفل زیر سیل و لایابه در شبکه‌های اجتماعی توجه مردم زیادی را به سرنوشت او جلب کرد. صفیه الله از آن شب دهشتبار چنین یاد می‌آورد. سیلی که شب 27 آوگوست در دهه چویانگران وحدت آمد، صفیه الله و بیبیش و سه کودک عمه‌اش را به کام خود کشید.
همه کس یک خانه ده بودیم. ای طور دیوال گریختیم، خانه همسایه رفتیم. ای سر دیوال خانه همسایه رفتیم، جا نشید، نتونستیم برامده. با گشتیم خانه همسایه مده، همه گودک آمد، نه تایی کورپا کدم که سیل آمد. دیگه خواه داشتیم گریختیم دو نویری دختری در دستم کلم و نویر بچه های خودش همین لوی پیش در امده اکه او کچه می گریختم که او در جای کدویو رای دستم برد اکه فای ویو مرا برد قطی نویری بچه گیم ایا شلق پایانگی در تنی درخت برومده و خواه حتی او مسترک ما پایان ترک نمی
بیبی با دو نبیره از جمله صفیه الله زنده ماند، اما دو طفل دیگری این خانواده را سیل به کام خود برد. جسدی برادران 7 و 6 ساله را به خاک سپردند. آنها نبیره های دختری حلیمه عبدالرحمنوه بودند و به گفته بیبی 4 سال اخیر از مادری مهاجرشان جدا و در تربیه او بودند. در مرگ این دو طفل بیبی خود را گناهگار می داند.
در حق فرزند و دعا کرده گر رفتم خدا قطی فقط مناجات کردم و گاو زدم گاه آو خوردم گاه تاو خوردم گاه زدم هم آمده با چیده جانی مرا بچه هم خریدن و جانی خدا دادن بو رفتم.
صفیه الله آن شب از دهشت سیل نجات یافت، اما والدان از حالت روحی او نگرانند. حالا او دیگر اون بچه شوخون و ترس نیست.
گاو میزنه میبیوین خشت و گاو میزنه خیلی میگو گبش خیلی گاو زن میگون بیبی بگو هپا بگو گاو زن میگو میترس میگه دینه شب ترسیده خودیده ترسیده ترس کرده.
شبه که خونه و دهه اویله صفیه الله زیر سیل موند، همراه با این کودک 7 نفر دیگر را به بیمارستان آوردند. طبیبان میگویند همه آنها پورا شفا یافته به خانه هایشان برگشتند. وضعی صفیه الله را قناعت بخش میگویند.
زخموش همش تازه کرده کار کرده، اولین درجه زخم گذراندیم. حالت بیمار رو به نظر گرفته در دو شبانه روز در شعبه احیا بستری بود. با بهتر شوی حالت بیمار به شعبه شکسته بندی گذراندیم. این زمان حالت بیمار بهتر نسبتا قناعت بخش، توبت های لازمه رو گرفته شده است. حالت بیمار بهتر است.
سیل و آبخیزی شب 27 آوگوست ساکنان تاجیکستان بخصوص ناحیه های توبه مرکز را غافل گیر کرد. در این حادثه طبیعی ده ها نفر از خانه و نقلیات خود محروم شده حالا به کمک نیاز دارند. شماره قربانیان سیل و بارانگری های آن شب را مقامات رسمند 21 نفر گفتند، اما برخی از رسانه ها و کاربران در شبکه های اجتماعی از فوت و بیدرک شدن آدمان در منطقه های دیگر هم خبر می دهند. شهلای عبدالله، رادیو زودی، شهری وحدت.
چندین این شبانه روز نانی خوردن نداشت. از پلیس پنهان میشد و حتی یک هفته در بازداشتگاهی کودکانه بود. یک مهاجر قرقیزستانی که در مسکو با مشتریان پیتزا میرساند میگوید هنوز از ایام نورسی مهاجر شده سختی های زیادی را پشت سر کرده است. در صحبت با خبرنگاران لایحه میگرانت مدیا جوانی قرقیز از روزگار خود در پایتخت روسیه قصه کرد. شهلای گلخوجه گزارش میدهد.
Есть 4 сыра, есть чикен барбекю, есть петрина по-деревенски, маргарита.
Нурбеки 25 сола, холо бо забони руси озодона сопад меконад. Вакти авалин бор ба Москав омад, 17 сола буд ва хамаги ду калима, салому ташаккуру медонист. Болидайн аз ҳамҷудо шуда буданд ва модараш 4 фарзандро дар танҳоӣ ба воя мерасонд. Нурбек он замон дар синфи 8-ум мехонд ва тасмим гирифт мактабро тарк карда ва ба модараш ки дар Москав кор мекард, кумак намояд.
بسیار دشوار بود. من عموماً زبان روسی را نمی دانستم. مردم محلی مرا مسخره می کردند و اکثر وقت دشنام می دادند. من در جواب لبخند می زدم و کارم را ادامه می دادم چون نمی فهمیدم که آنها چی می گویند. یکی از دوستانم به نزدم آمده گفت که چرا وقتی تو را دشنام می دهند تو تبسم می کنی. حالا وقتی بیاد می آرم علمم می کند.
نوربک اول راه روب بود و سپس در ساختمان مردی کاری میکرد. او میگوید گاهی میشد که با شکم گروس نخواب میرفت. اما مشکل اساسیش در اون بود که همچون نابالغ حق کار کردن نداشت و مجبور بود پنهانی کار کند تا به دست پلیس نافتد. اما روزی او را بازداشت کردند.
آن زمان من راهروب بودم و در کوچه ها برف تازه می کردم. پلیس آماده و مرا به شعبه برد. در آنجا معین کردند که من هنوز 18 ساله نیستم و به بازداشتگاه کودکانه در کنار مسکو فرستادند. در آنجا یک هفته ماندم. تنها بعد یک هفته به من تلفن دادند. من به مادرم زنگ زدم. بعدن او آمده مرا از بازداشتگاه با خود برد.
پنج سال پیش با مشورت هموطنانش نوربک در طرفخانه به حیث تحویلگر پیتزا به کار درآمد. این مهاجر قرقیزستانی همه روزه از ساعت 10 صبح تا 10 شب با دوچرخه برقی‌اش در کوچه های مرکزی مسکو دور میزند.
کارم به من پسند است. در کوچه هوای تازه و بارم هم وزنی نیست. همه روزه تقریبا 50 کیلومتر راه را طی میکنم. مشتریان گوناگونند. بعضی ها متکبر و بدخواهند. نفرانی نرمدل نیز هستند، حتی از 50 تا 500 روبل چای پولی می دهند.
نوربیگ زادگاهش رو خیلی پزمون شده است. او در قرقیزستان 7 سال پیش بوده است. برای کمی تسکین دادن فراق دوری در پشت دوچرخش پرچمی وطنش رو گذاشته است.
دو روز پیش در هوای بارانی پرچم افلاس شد. چون دستمال نداشتم آن را با آستین بالا پوشی سفیدم تازه کردم. در این هنگام یک راهگذری روس از نزدم میگذشت و از این کارم حیران شده پرسید که چرا لباسم را چرکین میکنم. من در جواب گفتم بگذار لباسم افلاس شود، اما پرچم وطنم باید همیشه تازه باشد. او به این حرف من کفکوبی کرد.
نوربک دقیق نمیداند کی به وطن برمیگردد. همه معاشش را تا هنوز به مادرش میفرستد. آنها برای خریدن خانه در بیشکک مبلغ پسندوز میکنند.
و یک خبر، در ناحیه قبادیان زنی را برای لاتوکوبی بی‌رحمانه پسرش بازداشت کردند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت ساکن این ناحیه را بر اساس نوار لاتوکوبی کودک دستگیر کردند. به نوشته وزارت، در نواری که در شبکه‌های اجتماعی پخش شد، زنی 34 ساله پسراندری 10 ساله‌اش را بی‌رحمانه می‌زد. نوار واکنش‌های تند کاربران را برانگیخت و بسیاری‌ها خواستار مجازات زن شدند. در خبری وزارت گفته نمی‌شود که چه چاره‌ای نسبت به بوری و اندیشیده است. مقامات تنها گفتند که وابسته به این حادثه سند ترتیب داده و حادثه تحقیق می شود. جزئیات دیگری قضیه معلوم نیست. مهمه سال جاری دادستانی کل تاجیکستان نسبت به خلیصه شایوا یک ساکن ناحیه دنگره هم برای زدن فرزند خردسالش پرونده جنایی باز کرده بود. بیننده عزیز، مینداریم که تا این لحظه ها با ما بودید. برنامه ما به پایان میرسد. خبرهای از این بیشتر رو هر لحظه میتوانید از سمونه رادیوی آزادی و صفحه های ما در فیسبوک و اینستاگرام و تیک تاک و تلگرام و یوتیوب و ادناکلاسیکی پیدا کنید. خدا نگهبان و تا فردا.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیویی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. شب و صبح 5 سپتامبر نیروهای ضد هوایی 3 بی‌سرنشینی را سقوط دادند که تلاش داشتند به مسکو حمله کنند. در این باره شهردار مسکو سرگئی سابیانین خبر داد. پیش از این سقوط دادن درون‌ها در ولایت کالوژ و ناحیه استرینی ولایت مسکو خبر داده بودند. سابیانین گفت پاره‌های بی‌سرنشین در ناحیه استرین و بنای معیشی برخوردند. بی‌سرنشین سیوم که به سوی مسکو حرکت میکرد از سوی نیروهای ضد هوایی صبح 5 سپتامبر در ناحیه زویدوی ولایت تیور سقوط داده شد. در این ناحیه یکی از قرارگاه‌های پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین جایگیر است. ایگر رودینیا گوبرناتور ولایت تیور گفت کسی آسیب ندیده است و انشاءات تخریب نشده است. در فرودگاه های مسکو شب گذشته و صبح امروز نشست و پرواز بیشتر از 50 هواپیما را باز داشتند. عین زمان همه فرودگاه های مسکو فعال هستند. شهر و ولایت مسکو به طور منتظم از سوی درون های احتمالاً اوکراینی حمله می شوند. ماهای اخیر چند درون تا ناحیه های مختلف حتی تا کرمل رسیدند. اوکراین رسما این حمله ها را شرح نمی دهد. روسیه نیز برای حمله به اوکراین از درون ها استفاده می برد. از آخر ماه فوریه سال گذشته شریکان بین الخلقی به اوکراین در حجم نزدیک 100 میلیارد دلار کمک نظامی رسانیدند. در این باره الکسی رزنیکوف وزیر همکنون پیشین مدافع اوکراین پیش از اعلام استعفایش خبر داد. این 100 میلیارد دلار سلاح، تکنیک، موشک و تسلیحات دیگر را در بر می‌گیرد، گفت وزیر. و افزود بیش از نصف این کمک‌ها نزدیک 60 میلیارد دلار را ایالات متحده آمریکا تامین کرده است. سیاستمداران غربی می‌گویند کمک‌های نظامی با اوکراین باید ادامه یابند. کیف در رابطه خود از کشورهای غرب نوهای نوی اسلحه از جمله هواپیماهای نظامی و موشکهای میانه پرواز را طلب دارد. با این وجود برخی از کارشناسان میگویند اگر کیف در حمله جوابی تابستان سال 2023 پیشرفت نشان ندهد، ممکن است کمک نظامی شریکان بین الخلقی کاهش یابد. می نویسد صدای آمریکا. خویشاوندان پرزیدنت پیشین قزاقستان نورسلطان نظربایف در بریتانیا با ارزش بیشتر از 40 میلیون فوند استرلینگ اموال دارند که در شرکت‌های افشاری ثبت شده است. در این باره نشر تایمز خبر می‌دهد. این معلومات بعدیان آشکار شد که مقامات بریتانیا بعد حمله روسیه به اوکراین مقررات نو جاری کردند. بنا به مقررات نو امکان فراهم شد کسانی که در افشارها قصر و کوشک دارند آشکار شوند. پیشتر اطلاع مذکور مخفی نگه داشته می شد. بنا به اطلاع این فهرست، دختری کلانی نظربایف دریغ نظربایف در شمال لندن خانه دارد که ارزشش 9.3 میلیون فوند استرلینگ است. دریغ همچنین دو منزل دیگر در بسیار آشانه های منطقه چلسی دارد که ارزش هر دو به 31 میلیون فوند استرلینگ می رسد. این اموال در شرکت های افشاری تروپیکانا SS Foundation و ویلا مگنا Foundation در پاناما ثبت شدند. رهبران روسیه و ترکیه بعد از 3 ساعت گفتگو درباره ادامه صادرات گندم اوکراین توسط بندرهای بحر سیاه به سازش نرسیدند. دیدار ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان 4 سپتامبر در شهر سوچی برگزار شد. خبرگزاری دولتی تاس نوشت بعد از دیدار رهبران دو کشور یگان سازشنامه به امضا نرسیده است. پوتین و اردوغان روز 4 سپتامبر در شهر سوچی برای دوباره پیوستن روسیه به این سازشنامه گفتگو کردند، اما گفتگوی دو رهبران به جای نرسید. ولادیمیر پوتین در نشست خبری مشترک گفت کشورهای غربی روسیه را در مورد تشبث بحر سیاه فریب داده مسکو را مجبور کردند از سازش خارج شود. پوتین گفت در صورت قبول شرط های روسیه این کشور آماده است سازشنامه را احیا کند. از جمله مسکو بر عوضی برقرار کردن سازش انتقال گندم اوکراین طلب دارد که روسل خوزبانگ به سیستم سویفت پیوست شده انتقال قسم های احتیاطی برای تکنیک های کشاورزی برقرار شود. شیرعلی جوریف آوازخوان معروف و هنرمند خلقی ازبکستان در تاجیکستان هم محبوبیت دارد روز 4 سپتامبر درگذشت. شیرعلی جوریف که با بعضی از هنرمندان تاجیک به ویژه آوازخوان معروف جورابینگ مرادوف همکاری داشت و ترانه‌های یکجایه سروده است، در تاجیکستان از محبوبیت خاص برخوردار بود. سال 2018 در آستانه 25مین سالگرد استقلال کشور به او عنوان هنرمند مردمی تاجیکستان دادند. پهلوانان تاجیک در مسابقات بین المللی جودو باکو گراند سلام که روزهای 24-27 سپتامبر در پایتخت آذربایجان برگزار می شود شرکت خواهند کرد. به اطلاع فدراسیه بین المللی جودو، برای اشتراک در این مسابقات تا حالا 325 ورزشگر از 58 کشور 5 قاره عالم نام‌نویس شدند. تاجیکستان را در این مسابقات 7 ورزشگر میان مردها نمایندگی می‌کنند. مبلغ عمومی جایزه های مالی 154,000 یورو تشکیل می‌دهد. غالبان در هر یک وزن و 7 وزن میان زنان، 7 زن میان مردان 5,000 یورو، برندگان مدال نقره 3,000 یورو و نشان برنجی 1,500 یورو جایزه پولی دریافت میکنند. همزمان دسته منتخب تاجیکستان در هیئت 11 ورزشگر برای شرکت در مسابقات جودو از روی برنامه بازی های 19 آسیا که روزهای 24-27 سپتامبر در شهر هنجوی چین برگزار میشود آمادگی میبینند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
генерал Армагедон, ки аз замони ошуби Пригожин пайдо буд, дар аксия дида шуд. Дар ин бора гузориши ман Хиромон Бақозода. Генерал рус Сергей Суравикин, ки аз замони ошуби кӯтоҳмуддати раҳбари ширкати зархаридони Вагнер дар моҳи июн пайдо буд, дар як аксия дубора аз худ дарак дод, вале пурсишҳо дар бораи сарнавишти ин фармондеҳи артиши Русия ҳамоно зиёд аст. Мақомоти беноми амрикоӣ дар ин баён гуфтанд, ки Суравикин чанд рӯз баъди суқути ҳавопаймое, ки дар он Евгений Пригожин кушта шуд, аз боздошт озод гардид ва ба навиштаи Нью-Йорк Таймс ҳама рутбаҳо ва вазифаҳояш бетағйир мондааст. Суравикин, ки бо лақаби генерал Армагедон маъруф шудааст, моҳи октябри порсол ба мақоми фармондеҳи нирӯҳои муштараки Русия таъин шуд. Се моҳ баъдаш аз ин мақом барканор гардид. Рӯзи 23 июни имсол, вақте Пригожин дар бораи шурӯи ошубаш хабар дод, Суравикин дар муроҷиати видеоиаш ба зархаридони Вагнер хост даст аз ошуб бардоранд. Суравикин замони дар Сурия ҷангидани Пригожин як муттаҳиди ӯ буд ва ҳар вақте раҳбари Вагнер фармондеҳони дигари артишро дар бесалоҳиятӣ гунаҳгор мекард, Суравикин ҳам аз мавқеи ӯ ҳимоят мекард. Баъди он видео муроҷиати Пригожин, Суравикин дигар нопадид шуд ва овозаҳое мечархид ки او و دیگر افسران را برای دستگیری آشوب پریگوژن حبس کردند. پریزیدنت ولادیمیر پوتین آشوبگران را خائن و کاریانها را ضربه از پشت نامید. 22 آگوست چند خبر نشر شد که گویا سوراویکین را از مقام فرماندهی نیروهای هوایی برکنار کردند. روز دیگرش 23 آگوست هواپیمای پریگوژن که از سانکت پیتربورگ به هوا خسته بود سقوط کرد و مقامات گفتند که همه 10 مسافر از جمله یوگنی پریگوژن کشته شدند. چند روز بعدش او را در سانکت پیتربورگ به خاک سپردند. عکس آخری سوراویکین را روز 4 سپتامبر کسنیا سابچاک نشر کرد که پدرش سالهای 92 رهبری ولادیمیر پوتین در شهرداری سانکت پیتربورگ بوده است. در عکس گنرال با لباس ملکی همراه با زن دیده می شود که او را همسرش می نامند. سابچاک در تلگرام کانالش روز 4 سپتامبر زیر عکس نوشت گنرال سوراویکین آزاد شد. او زنده سلامت در خانه‌اش در مسکو با اویلش می باشد. چند ساعت بعدش در یک نویشتجات الکسی وینیدیکتف ژورنالیست معروفی که به حکومت نزدیک می باشد گفت سوراویکین در خانهش همراه با اعضای اویلش می باشد. او نویشت گنرال در رخصتی و در تابعیت وزارت دفاع می باشد. در یک مطلب نشریه آمریکایی نیویورک تایمز با تکیه به دو منبع در وزارت دفاع روسیه نوشته شد که سوراویکین چند روز بعد سقوط هواپیمای پریگوژن آزاد شده است. همین منبع نوشت که سوراویکین مقام و رتبه‌اش را حفظ کرده هنوز هم در ساختاری نظامی می باشد، ولی هیچ دورنمایی برای ادامه کریرش ندارد.
شنا کردی، با یادت مبتلا کردی، تو هم یادی بکن از من، تو هم یادی بکن از من.
امسال از زمان قبول قانون درباره تنظیم انانه و جشن و مراسم در تاجیکستان 15 سال گذشت. قانونی که در بین مردم با نام تنظیم معروف است و زمان قبولش بحثی زیادی را برانگیخت. مقامات گفتند هدف قانون از بین بردن خراجات زیاد و میانشکن برای مردم عادی است، ولی قسمی میگفت که حکومت با این کار به زندگی خصوصی مردم دخالت میکند. یلینا بریسوا، پژوهشگر دانشگاه منچستر بریتانیا که یک سال در ولایت سوخت بوده است، تحقیق کرده است که این قانون تا کجا به عرف و عادت و انانه ها تاثیر گذاشت و مثلا عروسی های مردم را به تنظیم درآورد یا نه. یلینا بریسوا با ماست.
تشکر برای وقت شما. می توانید اول اندکی درباره تحقیق خود بگویید؟
Я начну з того, що я хотіла би розказати про методологію свого дослідження.
Ман мехоҳам аз усули пажуҳиши худ оғоз кунам, зеро барои он муҳим аст ки ман чӣ гуна ба хулосаҳои муайян омадам. Ман муддати як сол дар Тоҷикистон будам ва бо одамони зиёде дӯст шудам. Ман дар гузоришам дар бораи вазъи Фарҳод менависам ки номи мустаъор буда ва номи воқеии ӯ нест. Даромади зиёди Фарҳод аз ҳисоби ҳунарнамоӣ дар тӯй ва маросими хатна буд. Дар мавсими ҷашнҳо дар тобистон ӯ гоҳҳо дар як рӯз 3 дафъа месароид ва аз ҳамин ҳисоб хонаводаашро тамоми сол таъмин мекард. Зиндагии оила ба қадри кофӣ хуб буд ва Фарҳод барои кор ба Русия намерафт, вале баъди ислоҳи қонуни танзим, он гуна ки шумо медонед, бисёре аз маросиму ҷашнҳоро кам ва ё комилан манъ карданд. Масалан, дигар иҷоза набуд ки хатна тӯйро бо даъвати меҳмонони зиёд ва ё сарояндагон баргузорад. کنند. دعوتنامه‌هایی که فرهاد می‌گرفت یک بار در پیش چشم من کم شد و زمستان او تقریباً به منبع درآمد ماند. به غیر از این برای دختری کلونی او که در دانشگاه می‌خواند پیوسته خواستگاران می‌آمدند و او نمی‌دانست چی کار کند. چون میفهمید که جشن عروسی چقدر خرج دارد. در نهایت او قرار کرد دخترش را به شوهر بدهد و من شاهد تمامی آمادگی های آنها به توی، خودی توی و اتفاقاً بعدی توی بودم. این تجربه به من امکان داد مستقیم ببینم که چگونه تنظیم به وضع آدمان مثل فرهاد تاثیر گذاشت و چگونه مردم سعی میکنند در منافع گوناگون خود توازن را رعایت کنند و قانون را هم پایمال نکنند. قانونی که هدفش کمک به مردم در کم کردن خرج در جشن ها بود، برای فرهاد نتیجه برعکس داد. معلوم است که مردم زیادی از تاجیکستان برای برگزاری جشن هایشان و یافتن پول در شرایط سخت در روسیه کار میکنند. فرهاد که دخترش را شوهر داد و از درآمد هم محروم شد، ناچار به روسیه رفت تا قرضهایش را برگرداند. قراری رفتن برای فرهاد آسان نبود، زیرا آن گونه که ما میدونیم به قول او روسیه курорт نیست.
Это решение было для него очень непростым, и как мы знаем, как по выражению самого Фархода, да, Россия это не курорт.
Вы говорите, что когда
Шома мегуяд вақти Фарҳод мехост дар бораи баргузории туй тасмим бигирад, гуфт ки урф ва одатҳои мо моро мекушад. Инро чӣ гуна фаҳмем? Нидои ноумеди ё чизи дигар?
Или что-то другое?
Это очень хороший вопрос. Я думаю, что можно понимать это в нескольких смыслах.
این یک سؤال بسیار خوب است. به فکر من چند معنی دارد. اول اینکه در تاجیکستان همه باری اقتصادی و اجتماعی توی فرزندانشون را می دانند. از این طرف این یک ندای ناامیدی است. به نظر من در فهرست مراسم ها در آسیای مرکزی به این جنبه توجه بیشتر داده می شود. به نظر من برای درک پیچیدگی و چند پهلو بودنی وضع ما باید از چهارچوبه اقتصادی بیرون آمده و وسیع‌تر نگاه کنیم. وقتی فرهاد می گفت که انانه‌های ما ما را می‌کشند، فقط باری اقتصادی تو را در نظر نداشت. عروسی در تاجیکستان یک رویدادی بزرگ در زندگی انسان است. بر علاوه مقام شوهر و زن را گرفتن دو نفر، عروسی رابطه‌های اجتماعی نو بین اعضای خانواده‌ها، برادران و خواهران عروس و داماد، همسایگان و همکاران را به وجود می‌آورد. بسیاری ها برای برگزاری توی سهم میگذارند. مثلا در اویله فرهاد تمام خواهر و برادران او مقدار پول جمع کردند. اگر کسی دیگر هم جشن می داشت، آنها به یک دیگر همین گونه کمک می رساندند. مردم از روی خدمت در عروسی ها هم برای برگزاری جشن سهم می گیرند. از روی خانواده، همسایگان در تهیه دستورخوان و پیشواز مهمانان مدد می رسانند. همه این برای نگاه داشتن ارتباط و مناسبت های خوب بین این مردم و هم تنها آیله های عروس و داماد مساعدت می کند. در شرایطی که حمایت اجتماعی از سوی دولت وجود ندارد، این مناسبت ها بسیار مهمند، زیرا به انسان کمک میکند هنگام پیش آمدن مشکل از یکدیگر اطلاع به دست آورده و یا حتی در تاجیکستان یا روسیه کار یابند. برای همین این جنبه عروسی را نباید دست کم گرفت. انسان ها برای حفظ رابطه های اجتماعی سرمایه گذاری میکنند. عروسی همچنین آغازی براه ماندن ارتباط میان خداها است و عرف و انعنه های پیش از توی مثل مهمانی رفتن و هدیه بردن با هدف آن است که بین دو طرف مناسبت برقرار کرده شود. برای همه این تلاش های جسمانی، مادی و معنوی ضرور است. مثلا فرهاد به غیر از خراجات مالی همچنین بسیار غم میخورد که خداها با دخترش چگونه مناسبت خواهند کرد. او میخواست عروسی را طوری برگزار کند که به اویله و تمام اهل جامعه نشان بدهد واقعا یک پدر غمخوری دخترش است. برای این باید همه کار را بر اساس معیار و یا قاعده انجام میداد. ولی مسئله این است که این معیارها عوض میشوند. بسیار مشکل است که همه قاعده را رعایت کرده پدری خوب صاحب خانه مهمان نواز بود. خداها را راضی نگاه داشت و کسی را نرنجاند. بر علاوه این همه قانون ها را رعایت کرد و واقعا دیوانه نشد. بعد جشن عروسی تمام اویله خسته و مانده و فرهاد بیمار شد. جنبه های دیگر این گفته که انانه های ما مرا میکشند، شکایت های اوموی از خرچوی زیادی جشن ها یک نو بیانگر خرابتی فرهنگی است. این عباره را مردم شناس مایکل هرتسفیلد به علم وارد کرده است. این یک واقعه فرهنگی است که احساس ناهنجاری را در فرد بیدار می کند که با او چون کسی متفاوت مناسبت می کنند. مثلا بسیاری ها به من می گفتند که تاجیکان چنان جشنهای عروسی برگزار می کنند که خود را در قرض غرق می کنند و این یک رسم قدیمه و احمقانه است که باید مردم بس کند. عین زمان این واقعه در بین همین گروه فرهنگی یک اساس برای خودشناسی و یا حتی افتخار به حساب می رود. برای همین فرهاد به من می گفت که لینا ببین انانه‌های ما مرا میکشند. این را شوخی آمیز و با خنده میگفت. خواهرش این را به من چنین تصویر کرد: شما پول کار میکنید و برای سیاحت، برای تحصیل خرج میکنید. ما پول مییابیم و برای چیزهای بی ارزش خرج میکنیم. برای همین شما روس هستید و ما تاجیک. این گفته او همه را به خنده آورد.
انا мне сказала: это вызвало бурный смех всех присутствующих.
Спасибо большое. Ташаккур изъёт Елена Борисова из Донецкой Манчестер. Бомо дар бораи суннату анахои Тоҷикистон суҳбат мекард. Ташаккур изъёт Елена барои вақти шумо.
Рахмати калон.
داستان به حرکت ولی بالا و سرشار پیام در شهرک روگویل ایالت مریلند در نزدیکی پایتخت آمریکا بخشیده به زنان مبارز ایران نمایشگاه باز شد. در این باره من شهلا گلخواجه گزارش می‌دهم. Дастони Руба Боло дар намоишгоҳе дар наздикии Вашингтон ба маърази тамошо гузошта шуданд. Ҳарчанд ин дастон хомӯшанд, вале паёми устуворе доранд. Ҳар кадоми онҳо номи яке аз садҳо қурбонии Эронро дорад, ки барои ширкат дар тазоҳуроте дар пай марги Маҳсо Амини кушта шуданд. Маҳсо як зани 22 солаи курд буд, ки моҳи сентябри соли 2022 баъди дастгир шуданаш дар боздоштгоҳ ба ҳалокат расид. Пулиси ахлоқии Эрон ӯро ба риоя накардани ҳиҷоб айбдор карда буд. Марги ӯ, ки боиси эътирозҳои оммавӣ дар саросари кишвар шуд, ба рассом Киёно Ҳунарманд илҳом бахшид. Киёно Ҳунарманд дар ин бора мегӯяд:
мушоҳида кардани зӯроварӣ нисбати ин қадар одам даҳшатбор буд. Аз ҷумла мардону занон ва кӯдакон кушта шудаву ҳазорҳо нафар ба ҳабс гирифта шуданд.
Кори ҳунарманд ба тазоҳуркунандагон эҳтиром мегузорад, чун эътирозҳои «Зан, зиндагӣ, озодӣ» ба як ҳаракати пурқудрат дар саросари Эрон ва дигар гӯшаҳои ҷаҳон табдил ёфт. Киёно Ҳунарманд чунин даъват мекунад:
«Бароям суҳбат кардан дар ин бора зарур буд, зеро ин бузургтарин ва муҳимтарин ҷунбиши феминистии замони мост, аммо дар бораи он то ҳадди лозима ҳарф зада намешавад».
Калимаҳои «зан, зиндагӣ, озодӣ» ҳамчунин ба таври рамзӣ дар тирезаҳо дар шакли такрорӣ навиштаву торҳои мӯйҳо дар девори намоишгоҳ овехта шудаанд. Киёно Ҳунарманд дар идомаи суҳбаташ афзуд:
«Дар оғози тазоҳурот занони зиёде ба кӯчаҳо баромаданд. Онҳо ҳам аз куштори Маҳсо ва ҳам аз шеваи бархурди ҳукумат бо эътирозҳо хеле хашмгин буданд. Аз ин рӯ онҳо бо нишони эътироз мӯйҳояшонро буриданд. Дар пайи бисёре аз занон дар саросари ҷаҳон барои нишон додани ҳамраҳӣ бо занони эронӣ ба буридани мӯйи худ оғоз карданд. Аз ин рӯ ман ба мӯйҳо ишора кардам».
Барои Андрея Барон дидани мӯйҳо дар девор ҳайратовар буд.
Чизе ки ба ман сахт таъсир кард дидани мӯй дар деворҳо буд, зеро мӯйҳо дар муборизаи бонувони эронӣ барои озодӣ нақши калидӣ доштанд. Ҳамчунин дастони хунолуд баёнгари хушунат дар нисбати занонест, ки дар Эрон ҳақталабӣ мекунанд.
Киёно Ҳунарманд чунин даъват мекунад:
ман фикр мекунам ҳоло беш аз пеш мо бояд дар ҳама ҷо аз ҳуқуқи занон ҳимоят кунем. Мушоҳидаи он, ки занон дар Эрон ҳамарӯза амалҳои оддии беитоатӣ ба мисли напӯшидани ҳиҷобро анҷом медиҳанд, илҳомбахш аст. Онҳо хеле ҷасуранд ва ман инро меписандам.
Киёно Ҳунарманд мегӯяд, ӯ ба илова кардани дастҳо барои ҳар қурбонии эътирозҳо, ки маргашон тасдиқ шудааст, идома хоҳад дод.
صد بار گفتم که قلامت من همین کافیست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست. تو را صد بار گفتم که قلامت من همین کافیست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست. پخشو کردم مهرو ماندم دست بیگفتار، نوشتم پخشو کردم مهرو ماندم دست بیگفتار. حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافیست، حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافیست. تو را صد بار گفتم ماندنش هر رنگ است، اگرچه ابتدای عاشقان درش هر رنگ است، ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی است، ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی است. تو را صد بار گفتم که ملامت همین کافی است، فدای یک کلام دست همین کافی است، تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی است، فدای یک سلام یک کلام من همین کافی است، تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی است، فدای یک سلام یک کلام من همین کافی است، تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی است، فدای یک سلام یک ملامت من همین کافی است.
یک چایخانه در شهر استانبول ترکیه به میزوجان از تمام جهان خوراکهای ملی تاجیکی پیشنهاد میکند. این چایخانه که تاجیکانه نام دارد با نقش و نگاری ملی تاجیکی آرایش یافته است و در آن موسیقی تاجیکی صدا میدهد. حالا این چایخانه به یک مکان دیداربینی و تناول خوراکهای ملی برای تاجیکان مقیم ترکیه و مهمانان خارجی تبدیل شده است. جزئیات بیشتری موضوع را من سروناز روح‌الله ارائه میکنم. پلاوی تاجیکی، شکراب و قروتوب، فطیر و کلچه ها و چای سبزی تاجیکی، این همه را در یک گوشه شهر استانبول ترکیه پیدا کردن ممکن است. همه این در چایخانه تاجیکانه آماده و پیشنهاد مشتریان می شود که آن را یک تاجیکی مقیم استانبول بنیاد کرده است. هرگاه اهدیه سبزای و دانشجوی تاجیک در ترکیه را خماری خوراکهای تاجیکی گیرد به اینجا می آید. زیرا به گفته همصحبتی ما اینجا تمام خوراکهای پسندیده‌اش را پیدا کرده می تواند. وی در صحبت به رادیو آزادی گفت:
باری اول وقتی که به این چایخانه آمدم به من همه چیز پسند آمد. اینجا همه خوراکها بسیار بامزه است. علل خصوص قروتوب که من در تاجیکستان هم خورده بودم. من در یک ماه به اینجا دو سه مراتبه میویم. عادتا کارم خیلی زیاد است، اما کوشش میکنم که برای خوردن خوراکی ملیمون حتما وقت یافته آیم. اینجا همه چی برایم پسند است، همه چیزهای ملی.
چایخانه تاجیکانه نه تنها خوراکهای ملی تاجیکی دارد، بلکه آرایش تاجیکانه دارد که خود را لحظه در تاجیکستان احساس میکند. مثل اهدیه، هر تاجیکی که به استانبول میرود به این مکان میوید. نقش و نگاری ملی و موسیقی تاجیکی از ویژگی های دیگر این چایخانه است که مشتریان را بیشتر جلب میکند. روزیه حیدرова که از ازبکستان به ترکیه آمده است، برای چشیدن خوراکهای ملی به این مکان آمده است. وی در صحبت به رادیو آزادی گفت:
ما امروز به فلوریا می رفتیم. آنجا اتفاقاً با یک نفر از سمرقند بخوردیم. آنها به ما اینجا را مشوره دادند. ما شوربا فرمایش دادیم. بسیار بامزه بود. از سرآشپز منت دارم. من امروز خودم را در ازبکستان تصور کردم.
در چایخانه تاجیکانه نزدیک 20 نفر کار میکنند که اکثران تاجیکند. چایخانه روزانه تقریباً به 300 نفر خدمت میرساند. سیراج‌الدین دو سال است در این چایخانه پیش خدمت است. میگوید اگر نصف مشتریان چایخانه تاجیکان باشند، نصف دیگر خارجیانی هستند که به استانبول میویند. سیراج‌الدین نعیم‌زاده در صحبت به رادیو آزادی گفت:
شورتر مهمانای از خارجه، از فرانسه، از روسیه، از اوکراین بیشتر میویند.
چایخانه ملی تاجیکانه در شهر استانبول ترکیه جای جشن و مرکه ها هم گشته است. تبریز سیراج‌الدین میگوید گاهی عیدهای ملی و گاهی دیگر جشن های دولتی اینجا برپا می شوند.
حتی می شود که آدم ها می خواهند زادروز خود را گذراند. حتی شده است که توی گذراندن در اینجا.
این چایخانه دو سال پیش زمانی در خود را برای میزاجانش باز کرد که شهر استانبول ترکیه در برابر روسیه و قزاقستان و چین مکان کار و تجارت تاجیکان شده است. مالکانش میگند هدف از بنیادی آن فراهم کردن مکان است که هموطنان آنجا با هم دیدار بینند و در فضای تاجیکانه طعام های ملی تناول کنند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما عبدالنبی ستارزاده است که اخیراً نمونه شعرهایش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد.
عبدالنبی ستارزاده 27 فوریه سال 1941 در دهه ورزیکنده شهر پنجکین تولد شده است. بعد از ختم مکتب 8 ساله دهه از سال 1954 تا سال 1958 در آموزشگاه پدگوگی شهر پنجکین درس خوانده است. سپس به دانشگاه دولتی تاجیکستان وارد گردید، آن را سال 1963 به انجام می رساند. طول چند سال در این دانشگاه از فن ادبیات کلاسیکی درس گفته، نخست رساله نامزدی و سپس دکتر علم های فیلولوژی را دفاع کرده است. از آغاز سالهای 1990 به حرکتهای دموکراتی پیوست و در سالهای جنگ شهروندی از مخالفان نمایندگی میکرد. در کمیسیای آشتی ملی فعالیت کرده، در آخری سالهای 90 مدت در وظیفه معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است. فعلا در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی اکادمی علم های تاجیکستان کار میکند.
در صحبت از عبدالنبی ستارزاده که فعلا در شهر پنجکنت قرار دارد، سبب سفرش به ولایت سغد را پرسیدم.
یک ماه پیشتر وابسته به این وضعیتی که در جمهوری ما پس از ظهور این کرونا به وجود آمد، در مؤسسه های علمی و تعلیمی تاجیکستان تعطیل اعلان کردند، از جمله در اکادمی علم های تاجیکستان و در اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی هم کارمندان خیلی زیادی را، یعنی زیاد کارمندان را، اساسا آنهایی که سنشان از 60 بالا هست، به خاطر احتیاط البته و رخصتی مهنتی اجازت دادند و فعلا با کارهای کمبود و نابودی که داشتیم با اینها مشغول است.
امیدوارم که این رخصتی بموزد است، نه این که بموزد.
این بموزد است، بموزد.
و استاد، یک شعر شما اخیرا در شبکه‌های اجتماعی شهرت پیدا کرد و همزمان سوال‌های را انگیزش داد. اصلا می‌خواستیم بپرسیم چی شد که آن نوشته شد و آیا بیانگر پشیمانی است یا تلاش خودسفید کنی یا امید به آینده؟
نه اینطور نیست. این شعرگونه در این آخر در سامانه‌های اینترنتی پخش شد و تاریخ دارد. این چیز سال 2001 نوشته شده است، بعد از خواندن یک رساله ژورنالیست و محقق تاجیک قربان علمشاه در باره قهرمان خلق تاجیک شیرینشاه شاتیمور است. و این شعرگونه از نام شیرینشاه شاتیمور است، یک رجوع است، یک منالوگی شیرینشاه شاتیمور است و به همون روح حاکی همین شیرینشاه شاتیمور و یارانش بخشیده شده است. قربان علمشاه دادم که جای پهن نکند و نشر نکند. بعد از گذشتن یک 6-7 سال هم یا تقریبا در حدود 10 سال یک کتابی نگاش در باره شیرینشاه شاتیمور چاپ شد و من دیدم که اونجا این شعر را، این شعرگونه را نیز چاپ کرده است. البته با معذرت و با این که من این کار را بدون اجازت مؤلف کرده استادم فلانه ها. و در این آخر که قربان علمشاه روز تولد داشت، من به خاطر تأکید زحمتهایش و کارهایی که انجام داده است همین شعرگونه را علاوه کردم، علاوه و تبریک. پوزش گناه نکردم یا که جبران گناه نخواستم. این یک منالوگ، یک رجوع از نام شیرینشاه شاتیمور است.
ولی خیلی عالی بود، هرچند بعد از چندین سال دسترسی خواننده شد، ولی خیلی عالی بود. و استاد، شما خود رو نماینده نسلی میگیرید که در عرفه و آغاز استقلالیت با هدفهای معین به میدان آمد، یعنی آرزو و آرمانهای این نسل رو چگونه میتوان شرح و تفسیر کرد از نظر شما؟
تشکر. نه، ما در عرصه کسب استقلال دولتی نیم، ما خیلی بروقت‌تر. من از جمله نسل‌هایی هستم که آخری سال‌های 50 و ابتدای سال‌های 60 عصر گذشته به ادبیات و به علم و به این چیزا وارد گشتیم. اون نسلی که در ادبیات ما، در شعر و در نثر جان تازه وارد کردن، روح تازه وارد کردن، نسل مومنشا قناعت و لایق و بازار و فضل‌الدین محمدی و اینها هستند که در اون زمان به وجود آمدند و یک شرایط اجتماعی سیاسی مساعد هم پیدا شده بود. یادتون باشد در اون سالها، سالهایی که با نام گرمای خروشاوی یاد می شود، این یک محیط سیاسی و اجتماعی و ادبی و فرهنگی ما شوروی در اون زمان تغییر کرده بود و همین چیز امکانیت داد. بعد از آن زمان آشکاربدانی و بازسازی گرباچوف هم فرا رسید. این دو چیز یک عامل بسیار مهم و مؤثر در تغییر یافتن محیط، فضای ادبی و علمی و اجتماعی سیاسی اون زمان ها گشته بود.
استاد، منظورم ببخشید، وقتی من اون شما را به همون نسل ترجیح کردم، منظورم این بود که نسلی آزادی خواهان بود.
بله.
و فکر میکنه در نتیجه آنها، همون نسلی آزادی خواهان که در دهه 1980 به میدان آمدند، در نتیجه آنها شکست خوردن یا پیروز شدند؟ زیرا هستند آنهایی که فکر میکنند همین نسل ما سببگار جنگ شهروندی در کشور بود. نظر شما به همین ادعا چی است پس؟
این همون حرکت ها و جنبش هایی که سالهای 80 عصر گذشته به وجود آمده بودند، جنبش های ملی و آزاد خواهانه که بودند، در تمام شوروی به وجود آمده بود، از جمله در تاجیکستان هم ظهور داشت و اونها همون آرمان های خیلی قدیمی که داشتند، آرزو میکردند که کشورشان مستقل باشد، آزاد باشد، اختیارش در دست خودش باشد، همانها را میخواستن عملی کنند و به همین خاطر هم جنبش های مردمی به وجود آمد و جنبش های سیاسی هم به وجود آمدند و اونها هیچ یک از جمله همون جنبش های دموکراتی، نیروهای دموکراتی که در اون سالها ظهور کرده بودند، فقط میخواستن که زبانشون دولتی شود، مقام داشته باشد، نفوذ داشته باشد، در ادبیات و در زبان مستقل باشند و کشورشون پیشرفته باشد، دموکراتی باشد و هیچ وقت جنگ کردن هم نمیخواستند و جنگ را هم منتظر نبودند و تقاضا نمیکردند. درباره حادثه های اون سالها، اون جنگ به اصطلاح شهروندی یک بهای بسیار درست و واقعی را پریزیدنت محترم کشور جناب امام رحمان دادن. اون کس همیشه تاکید میکنن که این جنگ جنگ تحمیلی بود. در قلمرو سابق شوروی همون ساختار پیشین باقی بماند، اونها این کار را تشکیل کرده بودن.
استاد، ببینید، برخی از روشنگران و زیایان در دوره همون جنگ شهروندی با صفوف مخالفان اسلامی همپیمان شدند و حالا آشکار یا پوشیده زیر شبهه قرار می گیرند. برخی از دیگر گروه ها عیبدار می کنند که در بنیاد و تحکیم حکومت فعلی همونها سهم گرفتند و سببگاری مشکلات امروزه شدند. شما در این موضع گیری ها چی نظری مشخص دارید؟
آذر باید اعتراف کرد که برداشت ها و موضع گیری ها و ارزش داوری هایی که در نسبت اون سال ها کرده می شد خیلی نقصان زیادی دارند. خیلی یک جانبه هستند، از روی انصاف و منصفانه نیست این قضاوت ها. برای آنکه ما با یک خلاصه نهایی بیاییم که تا چه اندازه مثلا قوه های به اصطلاح دموکراتی اون وقت در سرزدن این جنگ شهروندی اون ناخوش ها سهم دارند، ما باید اون را تحلیل کنیم. متاسفانه هنوز تحلیل های واقعی وجود ندارد، آموخته نشده است. به همین خاطر هم من در کتابی که با نام ارزش های وحدت ملی دارم خیلی مفصل صحبت کردیم و پیشنهاد خواهم کردیم که یک مرکز مطالعه یا تحقیق اون حادثه ها ون شود، تأسیس شود، تجربه صلح تاجیکا آموخته شود، اون جریان هایی که در اون وقت بودن اونها تحقیق کرده شوند، بعد به یک خلاصه به نتیجه رسید. این ارزش داوری هایی که حال امروز میکنن متاسفانه اونها از روی غرض هستند و ابن الوقتی هستند، یعنی به خاطر کدام یک هدف یا چیزی میگن.
استاد
زمانی میرسد که این کار کرده میشد. من ضمناً پیش سخنتان این گفه گفتنی هستم که در دانشگاه ملی تاجیکستان یک مرکز تحقیق تجربه صلح تأسیس شده است و در اونجا یک هیئت معین محققان شامل هستند و اونها با آموختن این مسئله شروع کردند.
استاد ولی شما همزمان در گفتوچنیت های صلح و استقرار آشتی ملی شرکت داشتید و حالا میگوین که این یک صلح دروغین بود که امید و آرمان ها را نتوانست برآورده سازد. حتی استاد مومین قناعت گفته بود که پس از امضای سازشنامه جنگ به یک شیوه های دیگر ادامه یافت. چنین عقیده را شما حمایت میکنید یا برعکس؟
نه، این برداشت و این ملاحظه های کسانی هست که از اصل و از جریان واقعی مذاکرات صلح تاجیکان بی‌خبرند. کسانی که از اون آگاه هستند میدونند که صلح یکی از دستاوردهای مهمی سیاسی تاجیکستان، دیپلمات تاجیکستان بود. تجربه صلح ما، روند مذاکرات یک چیز ناتکرار و عجیبی بود و ضرورت داشت. اون چیزهایی که بعضی گمان میکنن که بعضی هدفهایی که از این مذاکرات بود و از این صلح بود نرسیده است، اونها راست شدیم که قضاوتشون به اساس نیست ولی درست هم نیست. البته در جریان تطبیق اون سازشنامه عمومی استقرار صلح بعضی مانعه ها و بعضی مشکلی ها بودن، اما در مجموع هدف و مقصدی که از صلح تاجیکان بود، از مذاکرات بود، اونها برآورده شدن. اما من میفهمم که شما شاید سوال دیگری هم دارید که چرا اینطور شد. این چیزی دیگر است که اون مربوط به مذاکرات هم ندارد و به صلح هم ندارد. اون که چی طور این واقعه ها بعد از این در 10 سال آخر صورت گرفتن، این تماما چیز دیگر است، عامل هایش دیگر چیز است.
و استاد به عنوان سوال آخرین، فعلا به نقش روشنفکران و زیان، همونی که انتلیجنس میگویند، از جمله شاعر و نویسنده ها در حیات امروزه، شما چی به داده میتوانید؟
باید نقش بسیار مهم و مؤثری داشته باشند، اما این طور نیست متاسفانه. همون حادثه های سال های 90 نشان دادند که ما به اصطلاح قشر روشنگر یا زیایی و رسالتی نداشتیم. متاسفانه امروز هم زیایی به معنی تامش ما هنوز تشکل نیافته داریم.
با تشکر از عبدالنبی ستارزاده، برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان می‌بریم.